به همم ریخت است مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخت است این سویی، به همم ریخت است مدت ها.
چقدر دوست دارم همیشه ذهنم مشغول و مشعوف بزرگیت باشد، چرا که قلبم این دل را آرام می کند اندیشه بزرگی تو، ای مهربان ترین مهربان ها، ای همیشه رفیق. دلم با یاد تو آرام می شود از همه دل مشغولی های این دنیای پرمشغله. چقدر دوست دارم به تو اندیشیدن را. تا قرار دیگر برقرار باشید.
یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آخر تا کی سرگردان ای آغاز ای پایان.
ایران تهران شبکه جوان.
فصل اول. به نام خدا. سلام، امروز را بهتر از هر روز دیگری آغاز کن، چرا که این اولین روز از باقی زندگی است. فصل اول، نظام آموزشی مدارس کشور، ارتقاء سطح علمی دانش آموزان، ارتقاء مقطع تحصیلی معلمان، ایجاد عدالت آموزشی، محرومیت زدائی و پرونده ی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در حوزه ی عملکرد آموزش و پرورش. امروز در فصل اول، رشد جمعیت دانش آموزی و کاهش آمار بیسوادی در 40 سال گذشته. حتماً بیشتر ما سالهایی از دهه 60 و 70 رو به خاطر میاریم که نهضت سواد آموزی با تبلیغات وسیع سعی در ترغیب و تشویق بزرگسالان به سواد آموزی داشت. کسایی که فرصت تحصیل رو در سالهای طلایی عمرشون از دست داده بودند و حالا این امکانو داشتن که به آرزوی دیرینشون برسن، فرصتی که به دلایل زیادی از جمله کمبود یا بعضن نبود امکانات آموزشی، کم اهمیت بودن درس و مطالعه و تحصیل یا فقر از دست می رفت. امروز اما به مدرسه رفتن و تحصیل کردن از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایرانه، چرا که ملت آگاهه که میتونه حق تصمیم گیری و انتخاب درست داشته باشه.
چرا که فکر میکنید مهمه که همه از امکان سواد آموزی بهره مند باشن؟
اگه همه سواد داشته باشن خب درسته یه سری چیزا به درک و اینا برمیگرده، سری چیزا برنمیگرده، ولی قدرت درک اون جامعه بیشتر میشه و کسی که سواد بیشتری داشته باشه یه جورایی تقریبا اون سقف ذهنی اون فکر بازتر میشه، به پیشرفت اون جامعه بیشتر کمک میکنه، اون جامعه سریعتر رشد میکنه و یه جورایی میشه گفت لحاظ کیفیتی قوی تر میشه، بهتر میتونه با مسائل روز جامعه در کنار بیاد. خب
وقتی یه فرد تغییر کنه اون جامعه کلا تغییر میکنه.
سواد باعث توسعه و پیشرفته کشور میشه. بچه ها هستن که میان بزرگ میشن و مسئولینی میشن و از خودمون شروع میشه.
زمانی که دیماه 1358 به دستور امام خمینی رحمت الله علیه نهضت سوادآموزی تشکیل شد، بالغ بر 14 میلیون نفر بی سواد در کشور وجود داشت. در زمانی که شور و شوق بالایی برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی وجود داشت و بیشک این بهترین فرصت برای ریشه‌کنی بی سوادی در کشور بود. جنگ تحمیلی اما طرح مبارزه با بیسوادی رو در 3 سال اول اجرا با وقفه مواجه کرد تا سالهای 61 به بعد که طرح ضربتی نهضت سوادآموزی آغاز شد و سالانه به طور متوسط نزدیک به 900 هزار نفر در کلاس‌های سوادآموزی شرکت کردند که بیشترین آمار مشارکت مربوط به سال 66 و جمعیت حدود 1,700,000 نفر می باشد. اگر بخواهیم نگاهی به آمار نرخ باسوادی در سالهای اخیر کشور بیاندازیم، باید بگوییم که این عدد از 47% در سال 55 به 91% در سال 90 افزایش داشته است.
فصل اول رو میشنوید در 16 روز از بهمن ماه 97 از شبکه رادیوی جوان درباره یکی از دستاوردهای آموزش و پرورش کشور در 40 سال گذشته صحبت میکنیم. رشد جمعیت دانش آموزی و کاهش آمار بی سوادی. من سلام میکنم به آقای احمد صافی، مشاور دبیر کل شورای عالی و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان.
تشکر میکنم از شما از اینکه باز فرصتی دادید که لحظاتی محضر شما باشیم. صمیمانه تشکر میکنم.
آقای صافی، توی رسانه ها از رشد 3 برابری جمعیت دانش آموزی در 40 سال گذشته خبر داده شده بود. میفرمایید لطفاً که اصلا چه برنامه ریزی ها و چه اقداماتی انجام شد برای تحقق این هدف؟
شما مستأثر هستید که همه ساله یک آماری تحت عنوان آمار سنواتی آموزش و پرورش
بله.
منتشر میشه توسط وزارت آموزش پرورش. آخرین اطلاعاتی که الان من در اختیار دارم و تو کتابهایی که نوشتم آوردم، الان آخرین اطلاعاتی که گرفتم
درست،
تقریبا نزدیک به 14 میلیون 500 هزار تا 15 میلیون جمعیت دانش آموز کشوره در دوره های تحصیلی
درست.
الان استحضار دارید که نزدیک به 98.5 تا 99% دانش آموزان کشور که واجب و تعلیم هستن در مدرسه هستن، یعنی اینا میان تو دبستان. پس بنابراین جمعیت دانش آموز ما به تدریج الان در این 2-3 سال اخیر به خصوص در آینده اضافه میشه.
آقای صافی،
بله.
موردی که حالا مورد توجه هم قرار گرفته، شما اشاره کردید به رشد جمعیت دانش آموزان، میخوایم بریم سراغ رشد جمعیت دانش آموزان دختر، موضوعی که در سالهای قبل از انقلاب به نوعی تابو به حساب میامد.
بله. اتفاقا یکی از مهمترین محاسن آموزش و پرورش ما در توجه به زنها و استفاده از زنها در دوره های آموزشی کشور و استخدام. الان یا تعداد شاغلین آموزش و پرورش زن و مرد مساوی هستند یا بعضی جاها زنها بیشتر از مردها هستند.
بله.
و الان تعداد مدارس ما که خانم ها درش در دبستان هستند، تعداد خانم ها از آقایون در دبستان بیشتره.
بله.
کلاس های پیش دبستانی ما تقریبا بیشتر به دست خانم ها سپرده شده.
بله بله.
دوره ابتدایی ما مخصوصا کلاس های اول و دوم و سوم در اکثر نقاط کشور به دست خانم ها هستند. و همین دلیل خانم ها نقش بسیار عمده ای دارند. مراکز تربیت معلم ما هم درصد فارغ التحصیلان دخترش در این چند سال زیاد بوده.
بله.
به نحوی که ما تونستیم تأمین کنیم نیاز آموزش پرورش رو برای خانم ها،
حضورشون در کسب رتبه های برتر و مسابقات علمی هم بیشتر هست.
اینها استعداد بالایی هم دارن. من که خودم تو خیلی از این مراکز تربیت معلم یا دانشگاه تربیت معلم یا دانشگاه از زهرا که
بله بله.
همش خانم بودم درس داشتم، واقعا اینا رو در قبولی هم دانش آموزان موفق ترن هم در امر تدریس خانم ها نقش بیشتری دارن. الان به شما بگم که ورودی تعداد دانش آموزان دوره اول متوسطه که انتخاب رشته میکنن میرن به دبیرستان، بیشترینشون تو رشته های علوم تجربی خانمن. تو ورود به دانشگاه هم تقریبا میشه گفت 60% داوطلبان بیشتر خانم هستن در این رشته ها.
بسیار ممنون و متشکرم از حسن ختام زیباتون آقای احمد صافی، مشاور دبیر کل شورای عالی و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان.
خواهش شما سپاسگزارم.
با شما خداحافظ.
اصل اول، فصلی برای خوب دیدن،
فصلی برای خوب شنیدن،
فصلی برای خوب زندگی کردن.
فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
انسان ها ابتدا الفبا را می آموزند، بعد کتاب می خوانند، بعد اطلاعاتشون را با هم در میان می گذارند، با حقوقشان آشنا می شوند، سپس راه رسیدن به مطالباتشان را پیدا می کنند و دولت ها را زیر سوال می برند. پس دولت های خودگردان و دیکتاتور برای آن که مجبور به پاسخدهی و اجرای خواسته های مردمانشان نباشند، راه خانش را از آنها می گیرند. دولت های مردم نهاد اما ترسی از آگاه شدن مردمانشان ندارند. مبارزه با بیسوادی و فراهم آوردن امکاناتی هرچند اندک برای ترغیب و تشویق به سواد آموزی نه تنها در 40 سال گذشته بلکه دستور کار فعلی وزارت آموزش و پرورش ماست. تا فردا و فصل اولی دیگر، خداحافظ. روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 12:43 است. با شما همراه هستیم از تهران. پخش رادیو جوان همکارمون خانم هادیان گزارشی رو برای ما ارسال کردند از صحن علنی مجلس که به اتفاق شما دوستان عزیز میشنویم و از اینکه همراه رادیو جوان هستید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. همچنان با ما باشید.
سلام میکنم خدمت همه شما دوستان خوب و همشنوندگان محترم رادیو جوان و اینکه گزارش این لحظه من رو از صحن علنی مجلس شورای اسلامی میشنوید. اما اجازه بدید امروز هم صحبت های جناب آقای دکتر سلیمی سخنگوی محترم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بشنوید. امروز هم مصوباتی که در مجلس داشتیم بیشتر در حوزه شوراها بود. آقای سلیمی بیشتر راجع به این مصوبات فرض کرد. آقای دکتر سلیمی خدمت شما سلام میکنم، بفرمایید که امروز مصوبات مجلس چه بود؟
سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو جوان. امروز ما بحث قانون جامعه مدیریت بحران رو داشتیم که 8 ماده داشت که 2 ماده اون توسط نمایندگان در صحن علنی حل شد و 26 ماده اون تصویب شد و الحمدلله ما دارای قانون جامع و کاملی در مدیریت بحران کشور هستیم، چون از سال 94 تا الان ما قبلش قانون آزمایشی رو داشتیم ولی قانونی نداشتیم و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال گذشته تقریبا 40 تا جلسه کارشناسی رو با مرکز پژوهش‌های مجلس، هلال احمر، وزارت کشور، مدیریت بحران داشتیم و تونستیم این قانون کامل رو تصویب مجلس برسونیم. امروز مصوباتی رو که داشتیم، یکی از مهمترین مصوبات اون این بود که افرادی که در زمان بحران‌ها و بلایا دچار آسیب و یا فوت میشن به عنوان فداکار محسوب میشن و میتونن از مزایای اون بهره مند بشن. یکم این هست که گزارش عملکرد دستگاه‌ها باید توسط وزیر محترم کشور به رئیس جمهور ارائه بشه و رئیس جمهور هم باید در موقعی که بودجه سنواتی رو به مجلس ارائه میکنه یک نسخه از اون رو به کمیسیون امور داخلی کشور و یک نسخه رو به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه بده. و در موارد دیگه که ما امروز داشتیم بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که طرحی بود که از توسط نمایندگان ارائه شد و در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور کامل شده. تقریبا 70 ماده داره و قانون جامعی رو برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ما پیشبینی کردیم. امروز 3 تا از مواد اون بررسی شد که مواد 1 و 2 تصویب شد و مواد 3 به جلسه بعدی رسید. خب در مواد 1 اون این هست که در مناطقی که نماینده انتخاب نمیشه انتخابات میاندوری در اولین زمانی که انتخابات سراسری برگزار میشه باید انجام بشه و اگر در زمانی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر از 4/5 بشه و هیئت رئیسه مجلس این رو گزارش بکنه به هیئت‌های اجرایی باید کمتر از 5 ماه بعد انتخابات جدید برگزار بشه به شرطی که بیش از 1 سال به مجلس باقی مانده باشه. و یک موضوعی هم که بود بس حوزه های انتخابیه بود که حوزه استانی به عنوان حوزه انتخابی اصلی و حوزه های فرعی که همون حوزه های شهرستانی هستن تقسیم میشه که نمایندگان روی این موضوع هم موافقین و هم مخالفین جدی رو در صحن علنی داشتیم و درخواست حذفش رو در صحن علنی دادن ولی حذفش رأی نیورد. برای اینکه اصل ماده رأی بیاره در جلسه بعدی باید رأی گیری بشه.
سپاسگزار هستم آقای دکتر سلیمی. دوستان خوبم صحبت های من بود با آقای دکتر سلیمی، عضو و سخنگوی محترم کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی. ممنون و خدا نگهدار.
دریاچه‌ای به اعماق تاریخ.
مدتیه که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
هر سه در هزار توی رویدادها.
من دولت تعیین میکنم. من دهن این دولت میزنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بیا که خاک رفتن زار خواهد شد.
هزار تو.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. من حجت یوسفی هستم. هزار تو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. خوندن کتاب‌های تاریخی، مستندات به جا مونده و تفسیر رویدادهای تاریخی با استفاده از اسناد معاصر هم میتونه مطالعه تاریخ رو جذاب‌تر کنه، هم آموزنده‌تر. من و همکارانم تو برنامه هزار تو معتقدیم تنها روش مرور وقایع تاریخی و فهرست کردن اونها و بررسی چهره‌های تاریخی کافی نیست. با ما باشید تا نگاهی داشته باشیم در هزار توی تاریخ. هزار تو رو در ایام دهه مبارکه فجر میتونید همین ساعت، یعنی حوالی 12:40 از شبکه رادیویی جوان بشنوید. همراه ما باشید.
همه چی از راه روی هزار توش شروع میشه.
راه رویی که تهش به یه در میرسه.
یه راهنما داریم که اتاق و نشونه.
یه پشتیبان اطلاعات میده.
انگار یه جورایی نقشه هزار تو رو از بر.
با چند تا شاهد تو هر اتاق بخشی از یه حادثه تاریخی شکل میگیره.
دوباره.
هر اتاق
یه بازه زمانی داره که به اتاقای دیگه هزار تو میرسه.
راهنما باید حواسش رو جمع کنه تا درگیر حادثه نشه.
فقط تا وقت هست اطلاعات جمع.
پشتیبان هواشو داره.
تا در درست انتخاب کنه. تا در تاریخ. تا در هزار تو.
طبق روال این برنامه تو هزار تو قرار سری بزنیم به تاریخ. هزار تویی که تا لحظات دیگه با هم واردش میشیم از طریق دری که انتهای این راه رو قرار داره مجموعی از رویدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی ایرانه. هزار تویی که به وسیله درهای متعدد با هم در ارتباط و تو هر اتاق یه رویداد و واقعه رو به اتفاق تجربه میکنیم. من راهنمای شما هستم برای بازدید از این حوادث تاریخی، ضمن اینکه حسین رضوی هم سعی میکنه به عنوان پشتیبان اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز رو به همون برسونه. بیشتر از این توضیح نمیدم. اینم از در ورود به هزار توی امروز. خوش اومدید.
تاریخ تکرار می شود. و درها به روی حقیقت گشوده می شود. در هزار توی تاریخ
روی موج
رادیو جوان. هزار تو.
اتاق اون ساباکی هست. وقت تلاش میدونم.
خیلی فوری، خیلی محرمانه. به ساباک تهران از ساباک قم.
من یکم میرم جلوتر.
موضوع سخنرانی اخیر آیت الله خمینی در قم. امروز صبح جمع کثیری از طلاب و مردم عامه در منزل خمینی و کوچه های اطراف جمع شدند. خمینی در حیات خانه به مدت 35 دقیقه سخنرانی کرد. از متن برمی آید که ایشان در جریان جزئیات تصویب نامه قانون مسئولیت قرار دارند. با همین منظور حرف های تندی علیه دولت و شاهنشاه زده و در ادامه رئیس جمهور آمریکا را خطاب قرار داده و از طرف ملت ایران او را به شدت تهدید کرد. خمینی در این مزبور تصویب این قانون را به ذلت ارتش شاهنشاهی تشبیه می کند. متن سخنرانی تهیه شده و به پیوست ارسال می شود. در ضمن بعد از این رویداد اوضاع مدارس حوزوی، بازار و غیره به شدت در هیجان سخنرانی صبح.
همین حالا
بیا
دفتر من.
بکنم بازه زمانی تعامل یکم کنجکاوی رو داشته باشه. چه خبر اینجا؟ کلی گزارش و اطلاعات محرمانه.
دیدم یه نفر پشت دیوار منزل امام راه میره. آمدم جلو نگاه کردم، دیدم که آقای مهدی عراقی.
اولا ما را ملحق کرده
پیمان بیان و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیان مستشاران نظامی چه تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون با کارمندهای وطنیشان با کارمندان اداریشون با خدمتشون با هر کس که بستگی اونها دارد اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی اگر یک آشپز امریکایی
13 آبان سال 1343 امشب می‌ریزن خونه امام واسه دستگیریشون، درست پشتیبان؟
همه چی از 15 خرداد سال پیش شروع شد. بعد دستگیری امام روزنامه کیهان این اطلاعیه کوتاه چاپ کرد. طبق اطلاعات موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارون الی بر علیه منافع ملی و امنیت و استقلال تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید کردید.
یکی داره میاد.
بازه زمانی داره تموم میشه. از اون در سمت راستی برو بیرون.
اینجا پر از پرونده های محرمانه است. ببین.
بازه زمانی راهنما، تو که نمیخوای تو هزار تو گم شی.
خیلی خوب قر نزن. شنونده‌ها فکر میکنن همه پشتیبانا بد اخلاق. این که قفله.
در کناریشو امتحان کن. بدو.
دریچه ای به اعماق تاریخ پس در هزار توی رویدادها هزار تو
این در به اتاق بایگانی اسناد باز شده. اینجا هر چی که دلتون میخواد پیدا میشه. بذارید ببینم واسه امروز چی پیدا میکنم. آها خوبه، اجازه بدید ببینم توی این پوشه چی پیدا میشه. خیلی خوب، لایحه مسئولیت مستشاران و دیگر تبعیه آمریکا. همین خوبه، اطلاعاتمونو راجع به اتاق قبلی کامل میکنه. همینو براتون میخونم، اجازه بدید. این لایحه که تو ایران به تاریخ 13 مهر 1342 در کابینه امیر اسدالله علم به تصویب رسیده بود، تو مرداد ماه سال 1343 برخلاف رویه قانونی اول به مجلس سنا رفت و بعد به تصویب سناتورها رسید. حسن علی منصور که بعد از علم به نخست وزیری رسیده بود، لایحه رو تو 21 مهر 1343 به مجلس شورای ملی برد و نماینده ها هم تصویبش کردن. متن لایحه رو براتون میخونم. یه لحظه. ماده واحده با توجه به لایحه شماره شمارش هم خیلی طولانی. دولت و زمائم آن در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده. به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند، از مسئولیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری وقت موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است برخوردار نماید. تصویب لایحه کاپیتولاسیون توی سنا و شورای ملی تقریبا اعلام نشد و مطبوعات کشور هم زیر سانسور دولت وقت پهلوی از افشای اون خودداری کردند. چند وقت بعد نشریه داخلی مجلس شورا حاوی متن کامل سخنرانی ها و گفتگوهای نمایندگان و رئیس دولت تو این زمینه به دست امام خمینی رسید و ایشون رو ناراحت و نگران کرد. خبرهای مربوط به آشفتگی و نگرانی امام به تدریج تو همه جا منعکس شد. افراد زیادی هم به قم رفتن و علت یا علل این نگرانی ها رو جویا شدن و باقی رویدادها بعد از اون شکل گرفت.